رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام و پیام فراوان به شنونده ارجمندی برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی.
سلام عزیزان، به مجله شامگاهی خوش آمدید. امروز چهارشنبه 4 مارس سال 2009 میلادی است. مسئولیت معرفی مجله شامگاهی را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم. ساعت در اینجا 3 بعد از ظهر است.
و من رحمت کریمی دولت شما را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه همراهی میکنم. ساعت در پایتخت تاجیکستان 7 شام. مجله را با نشر فشرده اخبار جهان شروع میکنیم در تهیه و تقدیم همکارمون نور محمدی خالزاده.
سلام شنوندگان گرامی، امروز دادگاهی بین المللی جرم و جنایات در هیگ یا گاگا حکمی بازداشت عمر البشیر رئیس جمهور سودان را صادر کرد. وی برای جنایت های جنگی بر ضد بشریت متهم اعلان شده است. لوئیس مورینو اوکامپا مقام بلندپایه دادگاهی بین المللی جرم و جنایات میگوید بر ضد پرزیدنت البشیر دلایل قوی وجود دارد که وی نظامیان سودان و نیمه نظامیان عرب را به کشتار، تجاوز به ناموس و برای از محل زیست بیجا کردن قبیله های افریقایی سفربر کرده است. سازمان ملل متحد میگوید از سال 2003 به این سو، یعنی از زمان آغاز مناقشه در دارفور، 300 هزار نفر کشته و 2,700,000 از محل زیست خود فرار کرده اند. امروز کمیسیون مرکزی انتخابات افغانستان اعلام کرد که انتخابات نوبتی ریاست جمهوری این کشور 20 آوگوست برگزار می شود. روز شنبه حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان با کمیسیون مذکور دستور داده بود که انتخابات 22 می برگزار شود. این دستوری حامد کرزی در حال صادر شد که نمایندگان پارلمان افغانستان بر ضد سنه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ماه آوگوست اظهار عقیده کردند و گفتند که بعد از ماه می فعالیت حامد کرزی در مقام ریاست جمهوری غیر قانونی است، زیرا مهلت ریاست جمهوریش به پایان می رسد. اما سازمان ملل متحد، امریکا و نیروهای سیاسی مخالف در افغانستان جانبدار برگزاری انتخابات در ماه آوگوست می باشند. نیروهای ناتو در افغانستان نیز می گویند اگر انتخابات ریاست جمهوری ماه آوگوست برگزار شود، آنها می توانند امنیت در جریان انتخابات و آمادگی به آن را بهتر تأمین کنند. ادامه خبرها، طوری که خبرنگار رادیوی آزادی از منطقه خبر داده است، شب 3 و 4 مارس در تاجیکستان زلزله رخ داده است. مرکز این زلزله ناحیه ونج بوده است و شدت زلزله در مرکز آن 6 درجه جدول ریختر را تشکیل داده است. بعضی خبرگزاری ها شدت زلزله را 4 درجه نشان دادند. بنابر گزارش ها در نتیجه زلزله خرابی های ناچیز به بار آمده است، از جمله خانه های بعضی ساکنان محل قسمان خراب شده است. امری خدا صبح‌دارف رئیس دفتر حکومت ناحیه ونج در این باره به رادیوی آزادی چنین گفت:
نگاه دستی های رو دی های اسکرو 8 بیت کار و پاشان به آباد جماعت بهاتی ونج و موضع خیخک جماعت بهاتی یزگلو، مؤسسه های تعلیمی فرهنگی تندرستی و خانه های استقامتی و بناهای خوزگی های رسا ضرر.
ساکنان وادی رشت و شهر دوشنبه نیز این زلزله را احساس کردند. در دوشنبه شدت زلزله 2 درجه را تشکیل داده است. این حادثه قربانی در پی ندارد. رهبریت شبکه تلویزیونی RTR پلانت روسیه و شرکت دولتی تلی رادیوکام تاجیکستان ضمن نامه اظهار داشته است که آماده است با این شرکت درباره پخش برنامه های این شبکه در قلمرو تاجیکستان برای سال 2009 قرارداد امضا کند. یک روز پیش تلی رادیوکام تاجیکستان با RTR پلانت روسیه هشدار داد که پخش برنامه های این شبکه را در قلمرو تاجیکستان از 2 مارس قطع کرده است، زیرا جانب روسیه آماده نیست خواست های جانب تاجیکستان را اجرا کند. جانب تاجیکستان میگوید ارزش پخش برنامه های این شبکه را به سبب بالا رفتن مصارف فنی از قبیل نرخ برق و امثال آن 50% بالا برده است. امروز جانب تاجیکستان تایید کرد که روسیه به شرط های تلی رادیوکام تاجیکستان راضی شده است و پخش برنامه های تلویزیون RTR پلانت روسیه در تاجیکستان از سر گرفته می شود. امروز نیروهای ناتو در افغانستان اطلاع دادند که در یک انفجار بم در جنوب این کشور 3 نفر از سربازان نیروهای ناتو کشته شدند. در اعلامیه‌ای که نیروهای ایساف نشر کردند گفته می‌شود که این حادثه روز سه‌شنبه رخ داده است. درباره جزئیات حادثه خبر داده نشده است. خبرگزاری فرانس پرس نوشته است از آغاز سال جاری تا حال در افغانستان 52 نفر از نیروهای بین‌المللی کشته شدند.
تشکر نور محمدی خالزاده بود که ما و شما را با اخبار جهان منطقه و تاجیکستان تا این ساعت آشنا میکرد. تفصیل برخی از این خبرها در ادامه مجله شامگاهی تقدیم خواهد شد و از رویدادهای عالم از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی نیز میتوانید آگاه شوید.
نشانی وبسایت یا سامانه اینترنتی را برای شما بار دیگر یادآور میشویم: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی است و اکنون چشمانداز به کلباری برنامه تا ببینیم که همکارانمان در پراگ و دوشنبه و دیگر گوشه های عالم کدام گزارش های جالب و شنیدنی را تهیه کردند.
زمین لرزه در ونج، مردم از آن احراز دارند که در صورت تکرار آفت طبیعی منزل هایشان فرو می ریزند.
صندوق بین المللی پول تاجیکستان را به فهرست کشورهای آسیب پذیر از بحران مالی جهانی شامل کرد. چرا؟
و جنایت و جزا، دادگاه بین المللی جنایی دستور حبس رئیس جمهوری سودان عمر البشیر را صادر نمود. سرخط چند گزارش اصلی مجله شامگاهی بود و ما در طول برنامه روی دیگر موضوعهای مهم نیز تمرکز میکنیم تا منظره حوادث یک روز جهان منطقه و تاجیکستان برایتان روشن بگردد. مجله رو از خبری یک آفت طبیعی در بدخشان شروع میکنیم. شب گذشته زمین لرزه بعضی از موضعهای این منطقه کوهی رو تکان داد و بر اثر آن طبق اطلاع ستاد حالتهای فوق‌العاده بدخشان به منزلهای استقامتی در ناحیه ونج خسارات وارد شده است.
گفته می شود که زمین لرزه باعث پیدا شدن ترکش ها روی دیوار منزل های زیاد استقامتی شهروندان در دهات مختلف ناحیه گردیده و مردم از آن هراس دارند که در صورت تکرار زمین لرزه منزل هایشان فرو می روند. همکاری ما در بدخشان میرزا جلال شاه جمال گزارش می دهد که در خاروخ کمیسیونی ویژه تاسیس شده است و اعضای آن به مناطق ضرر دیده سفر کرده حجم آسیب رسیده را مقرر می کنند.
بنابر اطلاع استاد اولتوی فوق‌العاده بدخشان، زمین لرزه با منزل و استقامتی در نوی ونج خسارات وارد نموده است. گفته می شود که زمین لرزه باعث پیدا شدن ترقشو روی دیوار اداره و موسسه و منزل و زیاد استقامتی شهروندان در دیوت مختلف نویه گردیده. کمیسیون ویژه مقامات ولایتی تاسیس و با منظور معاین نمودن اجم ضرر به نویه سفر کرده است. روبر دستگوی رئیس نویه ونج امر خدا سیبادوروف گفت که با منازل استقامتی بنای اداره و موسسه ضرر وارد شده است و بیان داشت:
هشت دستی های رو، دیه های اسک رو، هشت بیچکر و پشن بیابود جماعت دهاتی ونج و موضع خیخک جماعت دهاتی یزگلو، مؤسسه های تعلیمی فرهنگی تندرستی و خانه های استقامتی و همو بناهای خواجگی های آرسا ضرر.
ساکنان مرکز نوی ونج و دیوت گرد اطراف آن به مثل ساکنان مال بهوش نوی اشکوشم قبلا از وقوع زمین لرزه غیر عادی که پای در پای فقط در حدودشان تکرار می شد از اوره نگرانی کرده بودند. متخصصان کمیته اولتوی فوق العاده گیدیز و خریطه سازی جمهوری که این پدیده را مورد تحقیق قرار دادند تکون زمین را در این معال او براوند تغییر جنسی کوهی مربوط دانستند. همچنین رعایت نشدن معیارهای ساختمانی در بنود منازل یکی از سببهای پیدایش ترقش در دیوارهای منزل استقامتی ساکنان بر اثر زمین ارزیابی شده برای پیشگیری از خرابشوی منازل به ساکنان توسعه و پیشنهاد گردید. به اطلاع پایگاه زلزله سنجی در خوروغ شدت زمین لرزه شب گذشته در مرکز ولایت با 3.5 بال از روی جدول ریختر برابر و مرکز آن در جنوب غرب افغانستان قرار داشته است. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خوروغ.
زمین لرزه در ناحیه ونج و بدخشان که مردم این ناحیه را سخت نگران کرده است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
ایده از روحانیان تاجیکستان و مسئولان وزارت های فرهنگ و تندرستی در نشست موضوعی راه های جلوگیری از گسترش بیماری ویچ‌سپید را بررسی کردند. مسئولان این دو وزارت تاجیکستان از روحانیان خواستند که در معویزه های خود در نماز جمعه از پیامد های ناگوار این بیماری بگویند و جامعه را به پرهیزکاری دعوت کنند. این برای نخستین بار نیست که روحانیان تاجیکستان در تنهایی و با همجویگی روحانیان دیگری آسیای مرکزی موضوع مبارزه با سپید و جلوگیری از گسترش این بیماری را بحث میکنند. با تفصیلات بیشتر همکاری ما در شهر دوشنبه کیم مرسی عطا.
روحانیان تاجیکستان در میز مدور راه‌های جلوگیری از گسترش بیماری ویچ سپید و برخورد با گرفتاران این بیماری را بحث کردند. آنها گفتند که موعظه روحانیان از منبر مساجد میتواند نظر ساکنان به مبتلایان بیماری ویچ سپید را تغییر داده و مناسبت با آنها را که بسیار وقت تبعیض میشوند نرم کند. به گفته ملا عبدالرحیم امام خطیب مسجد قزاقان در دوشنبه، موعظه روحانیان هوادار زیاد دارد و ساکنان مسلمان تاجیکستان هم به حرف آنها گوش میدهند.
سخن نماینده گون دین تأثیر بی‌نهایت مهم دارد با مردم. در هنگام صحبت با جوانان، خاصت جوانانی که از مهاجرت مهنتی از روسیه میآیند، ما توانستیم تلقینشان کنیم که از معاینه و از تشخیص طبیبان گذرند. سخن ما را قبول کردند و از همین تشخیص بیماری گذشتند. این یکی از راه‌هاش است. وقتی که درباره پیشگیری بیماری سپید میگوییم، نظر اسلام و نمایندگان اسلام در همین موضوع اصلا در سه نقطه دور میزند.
ملا عبدالرحیم به پرهیزکاری دعوت کردن ساکنان، ازدواج بر وقتی و استفاده از ریفالا را به عنوان سه راه حل جلوگیری از گسترش ویچ سپید میداند. این در حالی است که قبلا تعداد از ملاهای کشور ترغیب استفاده از ریفالا را که در تلویزیون نمایش میدادند ترغیب فحش و زنا نامیده و آن را تنقید کردند. اما علمای دیگر و نمایندگان وزارت های فرهنگ و تندرستی تاجیکستان که از جمله شرکت داران این بحث بودند، غایه های بشر دوستانه اسلام را همچون وسیله برای مبارزه علیه گسترش ویروس سپید ارزیابی و بر تقویت فعالیت مشترک در این زمینه تاکید کردند. ظرفور رحمانی مسئول بخش فرهنگ حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است، همکاری میان وزارت‌های مسئول و روحانیان کشور را عین مدعا دانست.
وقتی اون رسیده است که امروز در مکتب‌ها و دانشکده‌ها نیز در این باره بسیار همکاری‌ها و صحبت‌ها شود، چون که از این مثلا فاجعه به استفاده از مردم روحانی از این بیماری رهایی یافتن مشکل.
ظرفا رحمانی گسترش ویچ سپید را در جامعه بیشتر از 7 میلیون نفره تاجیکستان فاجعه ملی میداند. مرکز مبارزه با بیماری سپید هم میگوید که در این اواخر تعداد مبتلایان این بیماری افزوده و به بیشتر از 1400 نفر رسیده است. ولی سازمان های مسئول مبارزه با سپید در تاجیکستان تعداد غیر رسمی مبتلایان این بیماری را بیشتر از 10000 نفر میگویند. دانشمندان و علما از آن اظهار تشویش میکنند که مناسبت ساکنان با مبتلایان سپید در تاجیکستان چندان عادی نبوده است. آنها میگویند ساکنان از مبتلایان این مرض اکثرا فاصله میگیرند و آنها را با عباره های حرامکار و خدازده محکوم و از آنها حذر میکنند که کاری درست نیست. از این رو علمای اسلامی از مقامات وزارت معارف خواستند که در تربیه نسل نوروز در روحیه اسلامی مساعدت کنند و نگذارند که آنها از مسجد دور و به کارهای غیر مشغول باشند. نمایندگان وزارت فرهنگ تاجیکستان هم گفتند که روحانیان در بیان موعظه خود آزادند و میتوانند مشکل سپید و گسترش آن را هر هفته در نماز جمعه یادآوری و ساکنان را از تهدیدهای آن آگاه کنند. منیجه حیتا و رهبر مرکز سلامتی روحی و ویچ سپید در دوشنبه که از تشبثکاران این میز مدور بود میگوید که این شیوه نوی مبارزه با سپید در تاجیکستان است که اکنون توسط روحانیان انجام می شود.
علمان دینی که در آموزش های ما اشتراک کردند باید حتما در مسجد های خود سسیه های اینفورماسیونی می گذراندند.
با این همه مشکل ویچ سپید و گرفتاران آن در تاجیکستان به عنوان مشکلی عمده باقی میماند و سازمان ملل هشدار داده است که افزایش این بیماری در آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان کشورهای منطقه را به درد سرهای زیاد اجتماعی و اقتصادی دیگر گرفتار خواهد کرد. کیم مرسی عطا، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بررسی راه‌های جلوگیری از ویچ سپید در تاجیکستان در نشست روحانیان و مقامات وزارت‌های فرهنگ و تندرستی در شهر دوشنبه. شنوندگان ارجمند، بار دیگر یادآور می‌شویم که مطالب مجله شامگاهی در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابل دریافت است.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید. صندوق بین المللی پول اطلاع داده است که بحران مالی جهانی تا به کشورهای فقیرترین عالم رسید. با اطلاع این نهاد مالی برای رفع پیامدهای این بحران، کشورهای فقیر سال روان با 25 میلیارد دلار سرمایه گذاری الوگی نیاز خواهند داشت. مؤلفان گزارش صندوق بین‌المللی پول این را موج سوم سقوط اقتصاد نامیدند، یعنی دست اول ممالک پیشرفته صنعتی، بعد دنبال آن کشورهای در حال رشد و اخیرا کشورهای باقی مانده به بحران مواجه شدند. مسئولین صندوق بین‌المللی پول از کشورهای سرمایه‌دار خواستند که کمک مالی به مناطق فقیرترین عالم را کاهش ندهند. طبق گزارش الان روشن شد که کشورهای فقیر از پیندار بیشتر از بحران سرتاسری آسیب پذیر بودند. بحران مالی در این کشورها باعث پایین رفتن تجارت، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال مبلغ از دیگر ممالک گردیده است.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود نامگوی بیش از 20 کشوری از بحران آسیب پذیر را آورده است که تقریبا نصف آنها در قاره آفریقا جایگیر شدند. مؤلفان هشدار دادند که اگر سرمایه گذاری بین‌المللی برنامه‌های بشری از این به بعد هم کاهش یابد، تعداد کشورهای آسیب پذیر دو کرد افزایش خواهد یافت. ضمناً از کشورهای سابق شوروی به فهرست ممالک آسیب پذیر ارمنستان، مولدو، قرقیزستان و تاجیکستان شامل شدند. گزارش ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگار ما در شهری دوشنبه.
صندوق بین‌المللی پول گفته است امکان دارد 22 کشوری بینوای جهان برای رفع عواقب بحران مالی جهانی به 25 میلیارد دلار آمریکایی کمک فوری نیازمند شوند. دومینیک شتراوس کان مدیر اجرایی صندوق بین‌المللی پول گفته است پس از ضربه به کشورهای پیشرفته و ممالک در حال رشد، موج سوم بحران مالی در حال حاضر بی‌نواترین و آسیب پذیرترین کشورها را هدف قرار داده است. این در حال است که سازمان ملل متحد سال گذشته تاجیکستان و مولدوا را در لیست کشورهای آسیب پذیر از بحرانها و امنیت غذایی قرار داده بود. بنا به اطلاع کمیته آمار کشورهای مستقل مشترک المنافع، در دو ماه سال روان حجم مجمع محصولات ناخالص ملی در جمهوری های این اتحادیه نسبت به سال گذشته 11% کاهش یافته است و این کاهش را به تاثیر بحران مالی جهانی ربط دادند. و به همین دلیل است که کشورهای همسود در همایش اخیر اتحادیه یوراسیایی برای تشکیل بنیادی ضد بحرانی دارای 10 میلیارد دلاری توافق کرده بودند و بر اساس این هر یک جمهوری این اتحادیه برنامه های ضد بحرانی خود را تهیه کردند، از جمله وزارت رشد اقتصاد و سودا و وزارت مالیه تاجیکستان که این برنامه 5 بخش اساسی را در بر دارد و این برنامه قرار است برای بررسی به حکومت پیشنهاد شود. بخش خصوصی کمک مالی به کارخانه های تولیدی و به جای کار تامین کردن مهاجران کاری به وطن برگشته از بخش های اصلی این برنامه است. ولی به اعتقاد رحمت الله ولیف اقتصاددان، این برنامه برای جلوگیری از بحران کفایت نمی کند تا آنکه دولت در بودجه سال روان تجدید نظر نکند. رحمت الله ولیف همچنین کمک مالی کردن به کارخانه های تولیدی در تاجیکستان را نیز سودمند نمی داند.
مبلغ برای اون کارخانه هایی که محصولات رقابت ناپذیر می برارند برای تاجیکستان، فکر میکنم که این اونقدر هم درست نیست و برای اینا کردن البته تکنولوژی نو وارد کردن در کار که این تکنولوژی چونی محصولات با این تکنولوژی چونی محصولات ما باید استحصال کنیم که در بیرون از کشور رقابت پذیر باشند.
با اعتقاد رحمت الله ولیف تنها در صورت تولید کالاهای رقابت پذیر تاجیکستان می تواند ارز خارجی نیاز خود را وارد کند. این در حال است که صندوق بین‌المللی پول تصمیم دارد به تاجیکستان 120 میلیون دلار قرض دهد. بانک اروپایی با ساخت و رشد به بانک های تاجیکستان و رشد بخش کشاورزی 50 میلیون یورو کمک کرده است و عاقل عاقلوف نخست وزیر تاجیکستان از این بانک دعوت کرده است در اجرای برنامه های انرژی در تاجیکستان سهم بگیرد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول که در آن تاجیکستان به فهرست کشورهای آسیب پذیر از بحران جهانی مالی شامل شده است.
و در همین حال به نظر می رسد که بانکداران با یک سیمای نفرت انگیز جهانی معاصر تبدیل می یابند. آنها را متهم می کنند که بانک ها را پیش پای خود به زانو نشاندند و با عملکرد خود به بروز بحران مالی مساعدت کردند. بحرانی که اینک اقتصاد جهان را دچار پسرفت کرده است. اما با وجود با چنین شکست های سنگین مواجه کردن اقتصاد دنیا، بسیاری ها از بانکداران کار خود در جبهه رهبری بانک ها را با جایزه های خیلی بزرگ به اصطلاح قدردانی کردند که باعث خشم بیشتری مردم از جمله در امریکا و بریتانیا شده است. همکار ما میرزای سلیمپور با جزئیات بیشتری این موضوع.
وقتی جان تاین سال پیش با کرسی رهبری میری لینچ نشست، دفتری کارش را از نو آرایش داد و به این خاطر بیش از $1,000,000 را به باد سپرد. از جمله $35,000 صرف خریداری تنها یک جوان چهارپایه شد. البته این جوان کدام نمونه انگوشنمای خراجات بیهوده نیست، اما خرشای جان تاین با آتش خشم و غضب مردم نسبت به بانکداران روغن ریخت که با وجود میلیاردها دلار زیانی از بحران دیده ای مؤسسه های مالی، از معاش و امتیازهای خود سر مویه کم نکرده اند. یکی از کوی بحران زده همین میریل لینچ است که اکنون بانک آف امریکا فرویش برده است. تحقیق بعدی نشان داد که طی فقط سال گذشته حدود 700 منیجر ارشد میریل لینچ هر کدام دست کم $1,000,000 جایزه دریافت کرده اند. جیمز گورمن، یکی از همرئیسان مورگان استنلی، بانک دیگری که نیز رو به رحم یارانه‌های دولت آمریکا نشسته است، نیز درباره اعطای چنین جایزه‌ها خبر داد، ولی خواهش کرد که این پول را مکافات نام نبرند. پیتر موریسی، پروفسور دانشگاه مریلند، در این رابطه میگوید
آنها سال گذشته در وال استریت $25,000,000,000 باختند و مبلغی به حیث جایزه پرداخت کرده آنها نیز برابری $25,000,000,000 شد و آنها به خاطر نجات خود اکنون از صندوق دولتی نجات از حساب اندازه‌سپار آمریکایی پول میگیرند و میگویند پول از دولت گرفته را برای پرداخت جایزه ها مصرف نکردند. البته نه، آنها پول اجاره را برای جایزه صرف کردند و از دولت پول گرفتند که پول اجاره را بپردازند. آنها هم از اندازه‌سپارها و هم از سهامان دزدی میکنند.
باقی جویندگان کمک و یارانه ها از برنامه دولتی نجات اقتصاد امریکا نیز به ریز و چاش و مصرف بیهوده مبلغ ها متهم می شوند. AIG از بزرگترین شرکت های سغورته امریکا که نیز به خطر رسوایی روبروس با دلیل خرج میلیون ها دلار در دور نهایی مسابقات فوتبال امریکا و نورتن تراست از بزرگترین بانک های چیکاگو به محض میزبانی سبقت گلف تحت انتقاد شدید قرار گرفتند. اما اصول گور سوزد و دگ جوشد خاص تنها بانکداران امریکایی نبوده است. در بریتانیا فرید گودوین ماهی اکتبر از مقام مدیر عاملی رویال بانک آف سکوتلند با نفقه در ناخونک خاکسارانه تقریبا $990,000 در سال به استعفا رفت. آن هم در حالی که رویال بانک دوچار خساراتی در تاریخ شرکت های بریتانیا به سابقه شده است. گلن مورینو، رهبری آژانس تازه بنیادی مسئول اداره سهمی دولت در بانک های تجارتی، روز 3 مارس به وکیلان پارلمان بریتانیا گفت:
من باید بگویم که این نفقه کاملا جایزه برای ناکامی بوده، طوری در امریکا میگویند پاراشوت طلایی است. به نظر من این نادرست بود.
دولت بریتانیا از فرید گودوین خواسته است که خود از چنین نفقه دست بکشد، ولی اگر او رد کند دولت اهرام زیادی در اختیار ندارد که گودوین را به این امر مجبور کند. این است که بسیاری دولت ها از جمله فرانسه و آلمان اکنون حجم معاش و امتیازهای بانکداران را که از صندوق های دولتی کمک می جویند از قبل محدود می کنند. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما نیز حد اکثر معاش سالانه مقامات ارشد بانک ها و شرکت های محتاج کمک را $500,000 تعیین کرده است. برخی بانک ها از جمله سیتی گروپ در پاسخ به انتقادهای افزاینده دست به کاهش معاش و امتیازهای مقامات ارشد خود زده، از حساب شب نشینی های پرخراجات نیز خیلی کم کرده اند. ولی نباید کلی بانکداران را حریص به قلم داد. لیانارد آبس، رهبر بانک فلوریدا، برای مثال در پایان سال گذشته سهم خود را در سیتی نشنال بانک شیرز در عوض $60,000,000 به فروش زد و معاش و جایزه اهل بانک و کارگران سابقش را از همین پول پرداخت کرد.
افزایش نفرت به بانکداران در امریکا و بریتانیا.
شنوندگان ارجمند، تا این لحظه گزارش ها درباره زمین لرزه در ناحیه ونج بدخشان که مردم این ناحیه را سخت نگران کرده است. بررسی راه های جلوگیری از ویچ سپید در تاجیکستان در نشست روحانیان و مقامات وزارت های فرهنگ و تندرستی، گزارش اخیر صندوق بین المللی پول که در آن تاجیکستان با فهرست کشورهای آسیب پذیر از بحران جهانی مالی شامل شده است و افزایش نفرت به بانکداران در امریکا و بریتانیا تقدیمتان شدند.
در ادامه مجله دیگر گزارش های جالب هم داریم که با محتوای آنها بعد از پخش یک پاره ترانه آگاه خواهید شد.
نظر گریانی، شهر شهری بارانی، در یک نفس خندانی، شهر شهری بارانی، در جاده بهاری با سینه خماری، چشم براه یاری مثل من انتظاری، در موسم شکفتن شب تا سحر نخفتن، دامان دل گرفتن شکر نصیب گفتن، شهر شهری بارانی قلبی مرا میمانی، شهر شهری بارانی قلبی مرا میمانی،
زیبایی بود از جان بیک در نشر اولی مجله شامگاهی و اکنون شنوندگان ارجمند سرخط گزارش هایی که در ادامه مجله تقدیم خواهند شد. جنایت و جزا دادگاه بین المللی جنایی دستور حبس رئیس جمهور سودان عمر البشار را صادر کرد.
یک بخش قرضی گاز با ازبکستان برگردانیده شد، اما چرا تا هنوز انتقال گاز به تاجیکستان با کندی ادامه می‌یابد؟
و صدای شرق کهن‌ترین مجله ادبی تاجیکستان 80مین سالگرد خود را در کدام وضع تجلیل می‌کند؟ مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که مستقیماً از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی این نشر مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم رحمت کریمی دولت بر دوش داریم.
امروز چهارشنبه 4 مارس سال 2009 میلادی است. امروز دادگاه بین المللی جنایی دستوری حبسی رئیس جمهوری سودان عمر البشیر را صادر کرد. عمر البشیر در تشکیل و ترحیزی نسل کشی قبیله های افریقایی در منطقه دارفور عیبدار می شود. سردادستان لوسی مورینا اوکامپو گفت دلیل های قوی موجودند که بشیر حربیان سودان و شبه نظامیان عرب را برای کشتار، تجاوز به ناموس و از منزل هایشان راندن قبیله های افریقایی سفربر کرده است. با اطلاع سازمان ملل متحد از آغاز نزاع در دارفور در سال 2003 تقریبا 300 هزار نفر کشته و 2 میلیون و 700 هزار نفر دیگر اجبارا ترک منزل کردند. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش همکاری ما نور محمدی خالزاده.
حالا که دادگاه بین المللی جرم و جنایات در گاگا یا هیگ حکمی بازداشت عمر البشیر رئیس جمهور سودان را صادر کرد، لوئیس مورینو اوکامپو مقام بلندپایه دادگاه بین المللی جرم و جنایات در گاگا یا هیگ میگوید بر ضد پرزیدنت البشیر دلایل قوی وجود دارد که وی نظامیان سودان و نیمه نظامیان عرب را به کشتار، تجاوز به ناموس و از محل زیست بیجا کردن قبیله های افریقایی سفربر کرده است. مورینو اوکامپو گفت رهبری سودان طبق 10 ماده برای قتل عام، جنایت بر ضد بشریت و جنایات جنگی متهم دانسته شده است. بنابر گفته مورینا اوکامپا، در دادگاه تقریبا 30 نفر شاهدان عینی گواهی داده اند که البشیر معرکه ضد بشری را رهبری کرده است و هدف وی از بین بردن 3 قبیله شورشی افریقایی در دارفور بوده است. سازمان ملل متحد میگوید از سال 2003 به این سو، یعنی از زمان آغاز مناقشه در دارفور، 300 هزار نفر کشته و 2,700,000 نفر از محل زیست خود فرار کرده اند. خود البشیر اتهامات دادگاه بین المللی جرم و جنایات را رد می کند و می گوید بر ضد این دادگاه شکایت می برد. و ضمن سخنان خود روز سه‌شنبه قبل از صدور این حکم دادگاه هیگ به روزنامه‌نگاران گفت که تصمیم دادگاه هیگ برای وی هیچ ارزش ندارد. در قطعنامه شماره 1706 شورای امنیت سازمان ملل متحد به البشیر پیشنهاد شده است که وی باید مناقشه دارفور را حل کند. طبق این قطعنامه 20,600 نفر نظامیان و پلیس سازمان ملل متحد باید به 7,000 نیروهای وحدت افریقا در سودان کمک کنند. حکم بازداشت البشیر نخستین حکم دادگاه بین المللی جرم و جنایات در گاگا یا هیگ است که برای بازداشت رئیس جمهوری یک کشور صادر می شود که حالا در سر قدرت است. این ماده سال 2002 برای جرم و جنایات جنگی در دادگاه به تصویب رسید. با وجود آن که حکم دادگاه بین المللی جرم و جنایات صادر شده است، خطر وجود ندارد که البشیر بلافاصله بازداشت شود، زیرا این دادگاه صلاحیت اجرای چنین کار را ندارد. اما شخصی مشکوک در کشور میتواند بازداشت شود که آن کشور سند دادگاه بین المللی جرم و جنایات هیگ را امضا کرده است. چون این سند را تا حال 100 کشور امضا کرده اند، ولی در میان آنها سودان نیست. شورای امنیت سازمان ملل متحد سال 2005 از دادگاه بین المللی جرم و جنایات درخواست کرده بود که به جنایت های دارفور سودان رسیدگی کند. لوئیس مورینو اوکامپا بار اول ماه ایولی سال گذشته از دادگاه درخواست کرد که حکم بازداشت البشیر صادر شود. اما قاضیان دادگاه بنابر موجودیت معلومات زید و نقیز صدور حکم دادگاه را به تعویق انداختند.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
در نشست اخیر هیئت‌های تاجیکستان و ازبکستان در شهر دوشنبه در نیمه دوم ماه گذشته توافق حاصل شده بود که تاجیکستان قرض استفاده از گاز طبیعی این کشور را مرحله به مرحله پس می‌گرداند. و حالا آنگونه که مسئولان شرکت تاجیک ترانسگاز می‌گویند، تاجیکستان با پرداخت 4 میلیون دلار توانسته است حجم قرض خود برای استفاده گاز طبیعی در نزد ازبکستان را از 18 میلیون دلار تا 14 میلیون دلار کاهش بدهد و بدین وسیله مرحله اول بازگردان این قرضها را به انجام رساند. اما مقامات استرانسگاز گاز طبیعی به تاجیکستان را با حجم 50% پایین‌تر از نشانداد قرارداد حاصل شده انتقال می‌دهند که به مشکلات مردم مشکل زم کرده است. موضوع را همکار ما در شهری دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد پیگیری کرده است.
اداره تاجیک ترانسگاز در حال از پرداخت 4 میلیون از قرض 18 میلیون دلاری خود در برابر شرکت از ترانسگاز خبر می‌دهد که این شرکت صادرات گاز طبیعی به تاجیکستان را تا نصف نشانداد قرارداد کاهش داده است. سید محمد شرافیدنوف رئیس شرکت تاجیک ترانسگاز در یک صحبت کوتاه تلفنی با رادیوی آزادی گفت که همتایان آنها در ازبکستان برای انتقال پره حجم گاز طبیعی پرداخت تمامی مبلغ قرض را طلب دارند.
از 18 میلیون دلاری که قرضداری بود 4 میلیون دلارش برگردوندیم. جانب ازبکستان طلب دارد که با خود قرضها را گردانیم.
با تایید همین منبع، عین زمان شرکت تاجیک ترانسگاز از از ترانسگاز 14 میلیون دلار قرضدار است و به این دلیل از ترانسگاز دوام دو ماه گذشته سال جاری به جای 140 میلیون مکعب متر گاز طبیعی به تاجیکستان 70 میلیون صادر کرده است. کاهش انتقال گاز طبیعی از ازبکستان به تاجیکستان در حال صورت می‌گیرد که در کشور ری رژه محدود استفاده از نیروی برق ادامه دارد و مخصوصا اهالی در مناطق و روستاها به علت نبود نیروی برق با مشکل روبرو هستند. اما مسئولان تاجیک ترانسگاز میگویند از 14 میلیون دلار قرض همگی 1 میلیون آن به اهالی تعلق دارد و بقیه مبلغ قرض از کارخانه های صنعتی کشور است. با تایید منابع شرکت تاجیک ترانسگاز در حال حاضر از جمله شرکت برق تاجیک 31 میلیون سومانی، تاجیک سیمنت 4 میلیون، کارخانه تاجیک آزاد 600 هزار، شرکت تلکو 5 میلیون، اداره سامان سودگاز 6.5 میلیون، کارخانه تولید شیشه موسوم بلال 2 میلیون و شرکت برکت در ناحیه حصار 1 میلیون سومانی مبلغ استفاده گاز طبیعی را به این شرکت پرداخت نکرده اند. ضمن مشکلات تاجیکستان و ازبکستان در مسئله گاز طبیعی نو نیست و به تایید کارشناسان تاجیکستان برای رهایی از فشار کشور همسایه در این مسئله باید از تدابیر مشخص کار بگیرد. فتح الدین محسن دین سابق رئیس تاجیک ترانسگاز میگوید در این مسئله راه حل درست آن است که کارخانه های صنعتی کشور قرضهای خود را سری وقت به این شرکت بپردازند.
گاز قرضدار است، گاز میخواد، چه بودر با ما چی پر است، گاز بودر را میخواد، گاز هم همین. حکومت باید حل کنه. یا حکومت پول یوتت یاد نالا استریت.
بر پایه قرارداد میان تاجیکستان و ازبکستان در سال جاری، تاجیکستان از این کشور نزدیکی 550 میلیون متر مکعب گاز طبیعی خریداری خواهد کرد. تا سال گذشته هر 1000 متر مکعب گاز طبیعی به قیمت 145 دلار خریداری میشد، ولی از آغاز سال روان بهای آن تا به 240 دلار افزایش یافت. ضمن حکومت تاجیکستان در همکاری با شرکت های بزرگ عالم در عرصه کارکرد و استخراج گاز طبیعی از جمله شرکت تتیس پترولیوم لیمیتد آمریکا و شرکت گازپروم روسیه تلاش دارد منابع و ذخایر خودی را در داخل کشور به استفاده دهد و این دو شرکت در این زمینه دست به اقدامات مشخص داده اند. از جمله تتیس پترولیوم با فعال سازی برخی از کانهای گاز طبیعی در جنوب کشور توانسته است مشکلات چندی از نواحی را در امر دسترسی به این نوع مواد سوخت رفع کند. عبدالقیم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پرداخت 4 میلیون دلار قرض گاز ازبکستان که به حجم انتقال گاز به تاجیکستان تأثیری نگذاشته است.
دنیای اقتصاد بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان شام سه‌شنبه ساعت 8:30 در برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی، بخش تکراری بامدادی چهارشنبه و شنبه.
مجله شانگهی رادیوی آزادی را می شنوید. خبرنگاری نشریه رپورتیر بیشکک سیرگک عبدالدایف هدف حمله افراد ناشناس قرار گرفت. خبرنگار که به تنش تقریبا 20 بار با کارد زدند، به یکی از بیمارستان های پایتخت قرقیزستان انتقال یافت و به گفته طبیبان وضع او سنگین باقی میماند. از روی این حادثه پرونده جنایی باز شده، رفت تفتیشات را وزیر امور داخلی قرقیزستان نظارت خواهد کرد. خبرنگار ما در شهر بیشکک میراسرار فرغانی میگوید باری اول نیست که خبرنگاران قرقیز برای فعالیت کسبیشان مورد حمله قرار میگیرند.
شارح سیاسی هفتنامه رپورتیر بیشکک سرغق عبدالدایف 47 ساله موعود سوءقصد اشخاص نامعلوم قرار گرفت. گفته می شود که جان سرغق عبدالدایف بیش از 20 کارت خورده و در همین حال در بیمارستان به سر میبرد. دفتر مطبوعات وزارت داخلی قرقیزستان میگوید این حادثه در یکی از منطقه های سر آدم شهر بیشکک با وقوع پیوسته است و 4 شخص نامعلوم توسط کارت به سرغق عبدالدایف حمله کردند. رحمت الله احمدوف کارمند دفتر مطبوعات وزارت داخلی در این مورد گفت:
сейчас по данному делу возбуждено уголовное дело, создана специальная.
در همین حال از روی این حادثه پرونده جنایی باز شده است و یک گروه ویژه این نهاد به تحقیق آن مشغول است. بنابر شهادت او، نظارت تحقیق حادثه را وزیر داخله مالدموسا کانگانتیف بر دوش دارد. اما کارمند دفتر مطبوعات وزارت داخله قرقیزستان از شرح آن که سوءقصد به جان سرغق عبدالدایف به فعالیت خبرنگاری وی مربوط است ابراز خودداری نمود. به گفته رحمت الله احمدوف فقط بعد از تحقیق آنها سبب های این سوءقصد را اعلان خواهند کرد. تورات اکیموف سردبیر هفتنامه رپورتیر بیشکک میگوید
روم گومورون بوغا تلفن چالیب ارغندای قورقوتولار بولغان انا 1-2 ای موروندا بولغاندیر.
با گفته سردبیر دو ماه قبل و اخیرا 10 روز مقدم نیز شخصان نامعلوم توسط زنگ تلفن به سرغق تهدید کردند. موصوف گفت که همتای او پیش از شروع فعالیت خبرنگاری افسر کمیته امنیت ملی بود. تورات اکیموف به نقل از قول سرغق عبدالدایف اظهار کرد که یک گروه اشخاص نامعلوم همیشه وی را تعقیب میکردند و این تعقیب روزی وقوع حادثه نیز تکرار شده است. سلطان قانظرف مؤسس هفتنامه رپورتر بیشکک میگوید حادثه در نزد یونیورسیته رخ داده است و جنایتکاران این اعمال بی‌شرفانه را نمایشکارانه انجام دادند.
بول жерде университет бар, бул жерде башка кеңселер бар.
سلطان قانظرف معتقد است که سویقست به جان سرغک عبدالدایف به فعالیت خبرنگاری وی مربوط است. مؤسس هفتنامه همچنین این عمل جنایتکارانه را تهدید به ژورنالیستان آزاد اندیش ارزیابی کرد. در همین حال رمیز حسین‌بایف سرپزشک بیمارستان چهارم شهر بیشکک که ژورنالیست عبدالدایف آنجا معالجه می شود اظهار کرد که وضع او به اعتدال آمد.
состояние больной крайне тяжёлое было. Значит, сейчас больной стабилизирован.
با گفته رمیز حسین‌بایف در قدم اول وضع بیمار تحت نظارت او خیلی وزنین بود اما خوف برطرف گردید. رمیز حسین‌بایف گفت که سرغک باید باز یک عمل جراحی را پسی سر کند. دستگاه ریاست جمهوری قرقیزستان سویقست به جان این ژورنالیست را محکوم کرد. باید تذکر داد که سازمان‌های محلی و بین المللی خبرنگاران ضمن مراجعت به پرزیدنت باقیف وقوع این حادثه را تهدید به آزادی بیان معنی داد کردند و از پرزیدنت تقاضا نمودند که نظارت تحقیق حادثه را بر دوش خود گیرد. میراسار فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
حمله افراد ناشناس به خبرنگار نشریه رپورتر بیشکک سرغک عبدالدایف.
اما اکنون از دیگر کشور منطقه، از قزاقستان. از این کشور مژده نوروزی، انقترش مژده درباره نوروز رسید. اخیراً پارلمان قزاقستان با تصویب یک قانون تجلیل نوروزی عالم افروز را در این جمهوری 3 روز مقرر نمود. از این به بعد ساکنان قزاقستان از روز 21 تا روز 23 مرد در بزمهای نوروزی شرکت خواهند کرد. از این پیش در قزاقستان نوروز را فقط روز 21 مرد تجلیل میکردند. از علمات ها خبرنگاری رادیوی آزادی نصیب جانی امانی گزارش میدهد.
بنابر اطلاع خبرگزاری محلی، مجلس یعنی پارلمان پایانی قزاقستان چهارشنبه 4 مرد لایحه قانون درباره وارد کردن اضافه ها به جشنهای ملی را به تصویب رساند. طبق این لایحه قانون در نظر است که نوروز چون جشن ملی در کشور 3 روز، روزهای 21، 22 و 23 مرد تجلیل کرده خواهد شد. قبلا نوروز فقط 1 روز 22 مرد جشن گرفته می شود. این لایحه قانون را که از جانب دپوتات کنجگلی ساگدیف پیشنهاد کرده است همه کمیته مجلس جانبداری کردند. همچنین مجلس روز قانون اساسی را نیز جشن ملی اعلان کرد. سید احمد قطی قدم ادیب و روزنامه‌نگار شناخته قزاق چنین تصویب مجلس را با خرسندی استقبال کرد، زیرا به گفته وی از دوره‌های باستان نوروز را قزاقان نیز جشن می‌گرفتند و این جشن است که بسا به وقت موافق یعنی سرشوی بهار راست می‌آید و طبیعت در این ایام به خود رنگ دیگری می‌گیرد. آقای قطی قدم تاکید می‌کند که هرچند نوروز تاریخی باستانی دارد و مردم در اول‌ها آن را جشن می‌گرفتند، ولی درباره این جشن معلومات کافی نداشتند و در کار آشنا کردن این جشن مردمی ادیب خدمت سفر عبدالله دانشمند تاجیکی مقیم قزاقستان را بسا ارزنده می داند. زیرا دانشمند بارها در باره نوروز و ویژگی های این جشن در صدا و سیمای قزاقستان برنامه های جالب آماده کرده است و کار ارزنده که 2 سال قبل انجام داد این چاپ کتاب معجزه نوروز به زبان روسی است. سید احمد قطی قدم در این رابطه می افزاید.
ادیب
میگوید که در ابتدا در قزاقستان اگر واقعیت را بگویم هرچند میگفتند نوروز جشن مردمی است نمیدانستند که آن چیست و درباره آن تصورات غلط داشتند و آن را جشن اسلامی حساب میکردند و سفر عبدالله میتوان گفت اولین شده فهموند که این چی جشن است و آن از کجا پیدا شده است و سرچشمه های آن کدام ها هستند و من باور دارم آن کتاب شوقواری را که درباره نوروز آماده کرد بسیاری ها و شاید مقامداران نیز خواندند. از این خاطر در مسئله روشنگری خدمت سفر عبدالله بسا بزرگ است. خودی سفر عبدالله که الان سروری مرکزی مطالعات فرهنگ آسیای مرکزی و ایران را برداشت دارد از شنیدن این خبر بسا شاد گردید و گفت که این تصمیم واقعا خواسته تمام مردم است.
نوروز را از دیر باز تجلیل می کردن در این سرزمین، ولی در قزاقستان خب تا زمانی که قزاقستان به استقلال رسید و اون شیوهی که امروز هست همچون جشنی نبود، ولی خب حالا که می خواهن هویت خود را بیابند از پای هویت جویی خوب جشن میگیرند. تجلیل جشن های باستانی بسیار کار خوب است. من هم به عنوان یک نفری که در این سرزمین زندگی میکنم خوشحالم از آنکه جشن نوروز تجلیل می شود و برای یک روز 30 روز استراحت است.
اکنون لایحه ایلاوه ها به قانون درباره جشن ها جهتی بررسی به سنت یعنی مجلس بالای پارلمان فرستاده می شود و بعد تصویب آن برای امضا به سروری دولت نورسلطان نظرباف پیشنهاد می گردد. ولی اغلب مردم از جمله همصحبتان ما نیز بر اینند که این لایحه قانون زود تصویب و از جانب نورسلطان نظرباف امضا می گردد و جشن نوبتی نوروز را مردم کشور سه روز تجلیل خواهند کرد. نصیب جان امونی، رادیو آزادی، آلماتی.
تصمیم پارلمان قزاقستان برای سه روز مقرر کردن تجلیل از عید نوروز در این کشور.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله شانگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید. از ولایت ختلان خبر رسید که بر اثر آتش سوزی چندین گکتار جنگلزاری ممنوعگاه بشه پلنگان از بین رفته است. گفته می شود باری اول نیست که این ممنوعگاه نادر از آتش سوزی ها آسیبی جدی می بیند.
بله رحمت کریم، سالهای 90 حیوانات و درختان و رستنی های نادر این ممنوعگاه هنگام تمرین نظامیان روس در اینجا با کمی آتش فرو رفته بودند. و اما مقامات حفظ محیط زیست ختلان آتش سوزی آخر را با کدام عامل ها مربوط کردند و در مورد خسارات به ممنوعگاه رسیده چی میگویند؟ از خبرنگار ما در شهر قرقان‌تپه ناصر جانی مامورزاده میشنویم.
مساحت آتش سوزی در بشه پلنگان عظیمترین ممنوعگاه تاجیکستان بر اساس اطلاعی مقدماتی به 8 هکتار برابر بوده است. اخیراً در یکی از معروفترین ممنوعگاه های کشور که در آن شماری افزونی حیواناتی در طبیعت نادر و کمیافت نگهداری می شوند و علت های نامعلوم شب هنگام آتش سوزی به عمل آمده، میدانی به درازی 800 متری نزدیک کلی ماهی ها به کام آتش رفته است. نوریدین سیف اللهیف سرور ممنوعگاه بشه پلنگان میگوید بر اثر آتش سوزی قمیشزار تخریب شده اما به حیوانات ضرر نرسیده است. آقای سیف‌اللهیف میگوید آتش با گذشت چند ساعت از سر زدنش با نیروی دست کارمندان ممنوعگاه و ساکنان محلات اطرافیان خاموش کرده شد، زیرا ماشینهای خدمات آتش نشانی امکان وارد شدن به محل حادثه را نداشتند. در همین حال طبیعت شناس توغای الجانوف میگوید در چندین حادثه آتش سوزی سالهای اخیر در بشه پلنگان شکارچیان غیر قانونی دست داشتند. وی میگوید بارها شاهد این گونه حادثه شده است که پاسبانان ممنوعگاه شکارچیان را هنگام بازداشت و یا قتل حیوانات دست میگیرند و بعدن با عنوان انتقام آنها محل شکارشان را آتش میزدند. وی میگوید با تقاضای کسب همچنین شاهد مناسبت های بی‌رحمانه انسان ها به ممنوعگاه گردیده است. درختان و بوتزارها بریده شده قمیشزار اطراف کل را آتش می زدند. چون این به نظر می رسد که بشه پلنگان فعلا تدریجا اوریان می شود، چهره اش را گم نموده سقوط می کند. ناظران کمیته حفظ طبیعت تاجیکستان می گویند که در طی چند سال اخیر در حدود ممنوعگاه تقریبا هیچ یک نمودی حیوان کلان شیرخور نظیر خوک یابایی، روباه و گرگ و آهوی دشتی به چشم نمی رسد. امسال هم شماری پرنده های مهاجر در بشه پلنگان خیلی کم است. همین گونه قصدان آتش زنی های قمیشزار اطراف کلها که مکان لانه‌گذاری پرنده های آبی است باعث فرار آنها از بشه پلنگان می شود. ماموریت ممنوعگاه با توجه به بودجه ناچیز و دست کوتاهی نمی داند از کی و کدام مقامات انتظاری کمک شود. شعبه علمی ممنوعگاه از کار باز مانده است، متخصص نیست. شرایط معیشی مرگان ها و کارمندان ممنوعگاه اصلا تامین نبوده، حتی هیچ وسیله مخابرات در میان پاسبان گاه موجود نبوده است. مسئولین ممنوعگاه چنین فرضیه را که آتش سوزی اخیر کاری دست شکارچیان غیر قانونی است این کار نمی کنند، اما اقرار می کنند که امکان پاسبانی تمام قلمرو بیش از 50,000 هکتار ممنوعگاه را ندارند. در بشه پلنگان همگی 22 واحد کاری بوده و مقامات حکومت کشور به درخواست های به تکرار مسئولین ممنوعگاه را درباره افزایش دادن شماره کارمندان به پاسخ گذاشتند. شاهدان میگویند طی 15 سال اخیر تقریباً همه ساله در بیشه پلنگان آتش سوزی به مشاهده می رسد. آتش سوزی اخیر خساراتش قابل ملاحظه در بیشه پلنگان در ماه مارتی سال 2000 سر زده است که میدانی نزدیک به 5000 هکتار را فرا گرفته، خساراتی رسیده به عالم نباتات و حیوانات به ده ها میلیون دلار برابر شده است. نصیر جان مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
آتش سوزی در یکی از نادرترین ممنوعه‌های تاجیکستان بیشه پلنگان. در تاجیکستان با جز بیشه پلنگان باز دو ممنوعه‌های دیگر، رامید و دشتجون و همچنین بزرگترین در آسیای مرکزی پارک ملی موجودند. پارک از پیرخوی فیچنکاو اسماعیل سومانی تا سویل‌های کلی سریز دامن گسترده است. و این حال این ممنوعه‌ها و پارک ملی در کدام وضع قرار دارند؟ پاسخ این سوال را از ملکه بابا جان و رئیس بخش تاجیکستانی مرکز منطقوی حفظ محیط زیست خواستیم. او گفت:
در مجموع باید گفت که وضع یکسان نیست. یعنی من نمیتوانم بگویم که همه چیز بسو بد است و یا کاملا خوب است. وضع در ممنوعه ها از هم فرق میکند. بگیرم در همان ممنوعه بیشه پلنگون کم و بیش کارهای محیطیستی ادامه دارند و حتی قلمروی آن گسترش می‌یابد. در رابطه با پارک ملی تاجیکستان باشد، طرح اداره آن تهیه شده است و با این طرح برنامه های زیاده شامل شدند که باید تطبیق شوند و اما مبلغ ضروری برای حمایه این پارک و تطبیق این برنامه ها الهو زیر دست نیست. در باره ممنوعه دشتی جوم هم من خبر دارم که طرح اداره آن هم تهیه و بعضی چوربینی ها دایر شدند، ولی این همه کافی نیستند. یعنی به این ممنوعه توجه و غمخوری بیشتر ضرور است، زیرا طور میدونیم همه ممنوعه ها و مناطق تحت حمایه این ذخیره گوناگون رنگی محیط زیست و پایه از بین رفتن حیوانات و نباتات نادر و بقای خود ما در عالم است.
ملکه بابا جانوا در صحبت با ما افزود مبلغی که از بودجه تاجیکستان برای حفظ محیط زیست جدا می شود برای در سطح ضروری نگه داشتن ممنوعه های کشور کافی نیست و اما می افزاید و باید واقعیت امروز کشور روم نیز به این آمد گرفت. در شرایط وضع سنگین اقتصادی و اجتماعی فعلی تخصیص مبلغ بیشتر برای حفظ محیط زیست غیر ممکن به نظر می رسد. شنوندگان ارجمند، اطلاع بیشتر درباره وضع ممنوعه های تاجیکستان در یکی از نشرهای مجله برگ سبز تقدیمتان خواهد شد.
سالهای پیشین مردم با طبیعت در موافقه زندگی میکرد.
چشمه ها را از بین میبریم، درخت ها را از بین میبریم.
چرا طبیعت به انسان ها خشم گرفته است و چگونه محیط زیست خود را پاکیزه و به آلایش نگه داریم؟ در برنامه برگ سبز روزهای شنبه، یک شنبه و سه شنبه در رادیو آزادی.
و اکنون نگاهی داریم به نیروگاه برقیابی در حال احداث راغون. بنیاد آبانبار راغون که باعث سر و صدا و حتی بحث و مناظره شده است، در هر صورت و با آهستگی هم باشد ادامه دارد، اگرچند تاکنون سرمایه‌گذاری جدی در آن صورت نگرفته است. ولی تاجیکستان که زمستان چندم را در بحران انرژی و بی‌برقی پشت سر می‌گذارد، همانا در انتظار و امیدواری انجام این ساختمان است. ولی ساختمان نیروگاه امروز چه وضعی دارد؟ همکارمان محمود شادی از این موضع دیدن کرده و مشاهده های خود را برای ما گزارش کرده است.
چشمه راغون در شاهراه دوشنبه جیرگتال 95 کیلومتری جنوب و شرق پایتخت تاجیکستان از موضع خوشباد و هوایی است که از اینجا مسافران محل رفت کارهای ساختمانی را در نیروگاه آبی و برقی راغون تماشا میکنند. ده ها ماشین های باربر و بارکش کراز و بلاس در حرکت و کارگران در اجرای کار هستند. نیروگاه راغون در کرانه دریای وخش جایگیر بوده و امکان دارد چرخه های آن با آب همین دریا حرکت کنند. دو نقبه آبگذر در بدنه کوه سوراخ شدند که فعلا نیروی اساسی کار مشغول پاکسازی همین نقبه ها هستند. این نقبه ها هنوز در زمان شوروی آماده کرده شده بودند، اما با گذشت 20 سال داخل نقبه ها بر اثر خاکریزیش پر گل شدند. راننده ماشین باربری بلز که خود را قربان علی معرفی کرد گفت چند ماه است که در این ساختمان کار میکند و به قول وی حالا در بنیاد این نیروگاه بیش از 3000 نفر مشغول هستند. هرچند میگوید در عهد شوروی در این ساختمان عظیم 13000 نفر کار میکرد.
ما پیشتر در روسیه کار میکردیم، خیلی حوزی درامی گیسی روغون کار کردیم، حوزی اولوکو نغز است، امید داریم که با کارها وسیع تر میشوند.
در طرف قبلم در محلی سربند نیروگاه روغون دو کوه عظیم تقریبا به هم چسبیدند و از میان این دو آبی وخش جاری است. محض در همین جا در سال 1986 در زمان شوروی سربند ساخته و به استفاده داده شده بود، اما بنابر یک اشتباه تا حال ناروشن جریان آب این سربند را خراب کرده است. حالا از آب انبار روغون که موضوع بحث اصلی کشورهای بالا آب و پایانابی آسیای مرکزی است، نشانی روشنی به چشم نمی رسد. و اکسکواتورچی سعید بحران می گوید فعلاً کارها در داخل نقبها و ذخیره نمودن ریگ و شغل برای سربند ادامه داشته است. سعید بحران از مشغولیتش در اینجا راضی است و می گوید در 15 روزی کاری تا 2000 سومانی معاش می گیرد و این هم به حجم کاری او وابسته بوده که می تواند از این هم بیشتر یا کمتر بگیرد. و افضل شو یک نفر راننده در شاهراه دوشنبه جیرگتال در شرکت چینی کار می کرد است، گفت می خواهد در این نیروگاه با کار درآید، ولی به او گفتند که جای کار نیست.
پرسیدیم میگا جو نیست، گفتند که هر سه ماشین خالی و شرایط کار است باز میریم. معاش روغون بسیار میگا 15 روز کاری در کنیم از آسمان میته ایجا یا مو کار میکنی به پراگو کار کنی 400 سومان 350 سومان میدید.
اکثر همصحبتان ما میگفتند که در ساختمان روغون کار ادامه دارد، ولی موافق طلبی که حکومت تاجیکستان میخواهد کارها پیش روند به این شکل نیست، زیرا کمبود مبلغ لازمه صد این عملها میشود. محمود شادی، رادیو آزادی.
گزارش بود در باره وضع فعلی بنیادی آبانبار روغون.
و اکنون یک گزارش فرهنگی. اتحادیه ادیبان تاجیکستان تصمیم گرفته است که 80 سالگی صدای شرق کهن‌ترین مجله ادبی و فرهنگی کشور را تجلیل کند، و این در حالی است که مجله زمان با نفوذ و با 40000 نسخه تعداد نشر امروز در حال سنگین قرار دارد و همگی 1000 نسخه نشر می شود. گزارش خبرنگار ما مومین احمدی.
اتفاق نویسندگان تاجیکستان برنامه تجلیل 80 سالگی نشر مجله صدای شرق را که از کهن‌ترین نشریه ادبی و فرهنگی کشور دانسته می شود روی دست گرفته است. جانیبک اکوبیر سرمحرر صدای شرق می گوید هرچند مجله سال 1927 تأسیس یافته است و 80 سالگی آن باید سال قبل برگزار می شود، اما بنابر جشن و جشنواره‌های زیاد در سال 2008 این کار به تأخیر افتاد. و این میگوید صدای شرق کشیف استعدادهای جوان در ادبیات تاجیک است که سال دهان نفر ادیبان جوان را برای تاجیکستانیان شناس می نماید.
خود هیئت تحریری نشریه صدای شرق از شاعران و نویسنده های بسیار برومند ما عبارت است، پیوسته در این راه جهد می بردن. و در سال این نشریه روی چاپ را دید که زمانی بسیار تیز و تون و ناخلاف بود.
جانیبک اکوبیر اینچنین افزود صدای شرق در راه خودشناسی و خودآگاهی مردم تاجیک از روزهای نخستین تأسیس یابیش سهمی ارزنده داشته است. به عنوان مثال اولین مقاله های خودشناسی صدرالدین عینی و شعرهای ابوالقاسم لاهوتی اواخر سال 1920 در این مجله روی چاپ را دیدند. حال حاضر نیز به قلیوه در مجله شعر و حکایه های نشر می شود که سراسر از درس میهن پرست عبارتند. اما در حالی که اتفاق نویسندگان تصمیم دارد از 80 سالگی این مجله استقبال نماید، هواداران این نشریه در مناطق تاجیکستان از آن اظهار تأسف می نمایند که طی 15 سال باز صدای شرق دسترسی آنها نگردیده است. نعمت الله عینی‌دین آموزگار از ناحیه واسه میگوید
اجازه از ده سال که تا حال رسید نه آموزگاران نه دسترس خوانندگان فعال هم در خانه مو از شمارای پیش یک دونه یا دونه ممکن دسترس باشد. اثرات صدرالدین عینی بسیار نبرآمد. رحیم جلیل، فاطم الله‌زاده، مومین قناعت، لایق شرعی، میرزا تورسی‌زاده و استاد میرزا تورسی‌زاده شعر چاپ میشید، قصه هاش چاپ میشید.
مسئولین صدای شرق نیز میگویند با دلیل کمبود مالی نمیتوانند تعداد نشر مجله را افزایش دهند. زمانی شوروی مجله با تعداد 40000 نسخه در ماه نشر میشد، اما حال حاضر عدد نشر آن به 1000 نسخه رسیده است. هنوز این مجله سال 1927 با تلاش صدرالدین عینی با اسم راهبر دانش تأسیس یافته، تا کنون با تغییر نامهای امثالی برای ادبیات سوسیالیستی و شرق سرخ نشر میگردد. مومین احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
آمادگی ها به تجلیل از 80 سالگی مجله صدای شرق. و شنوندگان ارجمند با این گزارش نشر اولی مجله شامگاهی رادیوی آزادی پایان می‌یابد.
برنامه‌های ما ادامه دارند و بعد از چند لحظه مجله‌های آینده ساز و جهانی ورزش و زمینه موسیقی آینده ساز تقدیمتون می‌شوند.
منظور احمد کریم برای معرفی نشر جانبستی مجله شامگاهی بعد تقریبا یک ساعت دوباره وارد استودیو می‌شویم.
در نظر